بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. همونطور که جلسه قبل اشاره کردم، بحث هایی رو که الان ما در اون مشغول به بحث و گفتگو هستیم در تقریرات جناب آقای هاشمی از اونها تعبیر شده به تطبیقات استصحاب و در تقریرات جناب آقای حائری از اون تعبیر شده به تنبیهات استصحاب. بعضی جاها این دو تقریر خیلی به هم نزدیک بلکه عین هم میشه، همونطوری که قبلا گفتم جناب آقای هاشمی رحمت الله علیه در درس شهید صدر در این قسمت شرکت نداشتن و از تقریرات جناب آقای حائری حفظه الله و یکی دیگه از شاگردان شهید صدر استفاده کردن. بعضی جاها مطالبی هست که در مثلا تقریر آقای حائری هست و در تقریر آقای هاشمی نیست، از جمله همین تنبیه هشتم در تقریر جناب آقای حائری حفظه الله، بحث اصل مثبت که اشاره کردیم. شهید صدر فرمودن دو مطلب در نزد متأخرین مشهوره، یکی فرق بین امارات و اصول که گفته میشه لوازم امارات حجت، لوازم اصول حجت نیست. نکته دوم این که استصحاب اثر مستصحب اگر شرعی باشه برش مترتب میشه و هر اثر شرعی که بر مستصحب مترتب بشه بلا واسطه یا به واسطه یا اثر شرعی اون هم مترتب میشه، اما آثاری که به واسطه یا اثر عقلی باشه مترتب نمیشه. آقای صدر فرمودن با این که این دوتا مطلب شهرت فراوانی در نزد متأخرین داره، اما ادله مطلب خیلی روشن و دقیق در آثار متأخرین بیان نشده. بعدشون فهمیدن خب ما به این دو بحث میپردازیم، یکی اینکه لوازم امارات حجت و لوازم اصول غیر حجت. سوالی که اینجا اولین سوالی که مطرح میشه این استش که فرق بین امارات و اصول چیه که باعث میشه لوازم امارات حجت باشه و لوازم اصول حجت نباشه. در پاسخ به این دو تا رویکرد وجود داره. یه رویکرد مرحوم نائینیه، ایشون معتقد تفاوت بین امارات و اصول تفاوت جوهریه، تفاوت ثبوتیه، واقعا با هم فرق دارن. اون چه که به عنوان حجیت در موارد اصول جعل میشه با اون چه که در موارد امارات جعل میشه متفاوت. روی کرده دوم روی کرده مرحوم آخونده، ایشون معتقد تفاوت صرفاً اثباتیه، ادله حجیت اصول به گونه ایست که لوازمش رو حجت نمی کنه و ادله حجیت امارات به گونه ایست که لوازمش رو حجت. آقای خویی در زمره گروه دومند، یعنی تفاوت رو اثباتی میدونن. خود شهید صدر در زمره گروه اوله، یعنی تفاوت رو ثبوتی میدونه. هرچند تفاوتی که ایشون میگه با تفاوتی که مرحوم نائینی میگه فرق داره. مرحوم نائینی فرمود علم 4 اثر داره. یه اثر که در نفس شخص عالم ایجاد میکنه، این که اصلا جایگزین نداره. اثر دوم طریقیتشه که در موارد جعل امارات این جعل میشه، اماره جعل میشه قائم مقام علم در طریقیت. اثر سومش تحریک انسانه به سمت اون عمل، باعث میشه انسان یک کاری رو انجام بده که این اثر سوم چیزیست که در موارد اصول جعل میشه، یعنی اصول جعل میشن قائم مقام علم در این جهت، در جهت تحریک انسان به سمت یک کاری. اثر چهارم هم که تنجیز و تأثیره که اون چیزی جایگزینش نمیشه. بنابراین از بین این 4 اثر اثر اول و چهارم جایگزین نمیشه، اما اثر دوم در امارات و اثر سوم در اصول جایگزین میشه. این فرمایشی بود که مرحوم نائینی رضوان الله علیه فرمود، دیروز توضیح دادیم. خب مرحوم نائینی فرمود از اونجایی که در موارد امارات اماره به جای علم در طریقیت قرار میگیره، برابر این لوازم امارات حجت میشه، چون همونطوری که اون اماره طریق نسبت به معدای مطابقی خودش، طریق نسبت به معدای التزامی خودش، بنابراین در اون جهت هم اماره در واقع حجت خواهد بود در جهت لوازم. اما در اصول عملیه از اونجایی که صرفاً از جهت جری عملی جانشین علم میشن، بنابراین در لوازم نمیتونه چیزی رو ثابت بکنه، لوازم اصول عملیه حجت نمیشه، فقط اون مدلول مطابقیش حجت. این فرمایشی بود که مرحوم نائینی رضوان الله علیه فرمود. گفتیم مرحوم آقای خویی یه اشکالی به این کرده که در واقع اون اشکال برای اینه که آقای خویی مبنای مرحوم نائینی رو در واقع قبول نداره و راه حلی که آقای خویی مطرح میکنه در واقع راه حل به یک معنا مرحوم آخونده. الان اشاره کردیم که آقای صدر در زمره گروه اوله، یعنی مثل مرحوم نائینی، تفاوت رو تفاوت جوهری میدونه، بنابراین اون اشکالی رو که آقای خویی مطرح میکنه آقای صدر این اشکال وارد نمیدونه از جهت اینکه تفاوت تفاوت جوهری باشه، هرچند که بله نسبت به اصل فرمایش مرحوم نائینی ایشون یک توضیحی داره که اون فرمایش مرحوم نائینی رو میذاره کنار در واقع. ایشون توضیح ایشون مبتنی است بر اون مطلبی که در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی فرموده که جلسه گذشته اشاره کردم. آقای صدر فرمایششون اینه که در مواردی حکم ظاهری، چه اماره چه اصل عملی، جعل میشه که عبد راهی برای کشف واقع نداشته باشه. اگر عبد می توانست واقع رو اون گونه که هست کشف کنه، نوبت به جعل حکم ظاهری نمی رسید. یعنی اگر می شد که ما همه احکام واقعی رو علم بهش پیدا کنیم، یه معنادار نبود که برای ما اماره یا اصل عملی رو حجت کنن. اما چنین چیزی ممکن نیست، چون علم به تمام احکام شرعی، یعنی یقین و علم وجدانی نسبت به تمام احکام شرعی حاصل نمیشه برای نوع مکلفین، مگر شارع بخواد به همه وحی کنه که این چیزیست که قابلیتشو ندارن افراد. در نتیجه جمع زیادی از مکلفین علم به احکام شرعی نمیتونن پیدا کنن. خب اون احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه. شارع که حکم ظاهری جعل میکنه نمیتونه 100% اون احکام رو حفظ کنه، مجبوره یک جاهایی مصالح واقعی رو در واقع به یه معنایی از دست بده، یعنی تفوید کنه بر عبد، باعث بشه که فوت بشه بر عبد. در نتیجه مولا در یک وضعیت تزاحم قرار میگیره. نتیجه این بحثی میشه که به تعبیر آقای صدر در اینجا جعل حکم ظاهری عبارت است از جعل خطابی که حافظ بعضی از ملاکات احکام واقعیه هنگامی که اینها با هم تزاحم میکنن در مرحله حفظ، که اشاره کردیم ایشون تزاحمی رو مطرح میکنه که با تزاحم ملاکی که یک شی مثل شراب یه مصالحی داره، یه مفاسدی داره، شارع بر اساس اون چیزی که غالبه حکم رو جعل میکنه، یا تزاحم امتثالی که عبد در یک موقعیتی قرار میگیره که دو تا تکلیف رو با هم نمیتونه انجام بده و مجبور یکی رو فدای دیگری کنه، تفاوت داره. این تزاحم که اسمش رو میذاره تزاحم حفظی، در واقع برای مولا پیدا میشه در وضعیتی که عبد قرار داره. عبد نمیتواند علم به واقع پیدا کنه، در نتیجه مولا در شرایط تزاحم حفظی، یعنی حفظ ملاکات احکام واقعی قرار میگیره. اینجاست که مولا مجبور بعضی از احکام رو فدای بعضی دیگه، بعضی از ملاکات رو فدای بعضی دیگه کنه. خب مثل هر مورد تزاحمی قانون اهم و مهمه، اما اینجا ترجیح به دو شکل متصوره. یک وقت به لحاظ سنخ محتمل و اهمیت محتمل مولا ترجیح میده، یک وقت نه به لحاظ درجه احتمال و قوت احتمال. اون اولی آی صد میگه میشه اصول عملیه، دومی میشه امارات، اونجایی که به لحاظ سنخ محتمله میشه اصل عملی، حالا چه محرز چه غیر محرز. اونجایی که به لحاظ قوت احتماله میشه اماره. شون میگه مثلا فرض کنید اصالت الحل، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، یا اصالت الاحتیاط، یعنی وقتی ما یقین به تکلیف داریم، شک در اینکه آیا تکلیف رفع شده یا نه اصل است که باید احتیاط کنیم. شغل ذمه یقینی محتاج براءت ذمه یقینی است، این اصالت الاحتیاط. آیه صد می‌فرماید در این گونه موارد شارع در واقع سنخ محتمل رو نگاه کرده، در اصالت الحل خلیت و در اصالت الاحتیاط مثلا حرمت، حالا یا یعنی همون الزام وجوب. در مورد خبر واحد مثلا یا ظهور که حجتن، چون خبر واحد خاصی مطرح نیست، میتونه مفادش الزام باشه، میتونه مفادش ترخیص باشه، یا ظهور خاصی مطرح نیست، ظهور در ترخیص داشته باشه یا ظهور در الزام داشته باشه، وقتی شارع میاد میگه خبر واحد حجته یا ظهور حجته، اینجا سنخ محتمل رو کار نداشته، احتمال رو بهش توجه داشته، اینکه خبر واحد احتمال مطابقتش با واقع بیشتر از عدمشه، یا اینکه احتمال مطابقت ظهور با واقع بیشتر از عدمشه. خب اونجایی که احتمال مطرح میشه، همون احتمالی که مدلول مطابقی داره لوازم و مدالیل التزامیه هم داره، بنابراین مولا اگر این درصد از احتمال رو حجت کرد لوازمش هم حجت میشه. اما اونجایی که سنخ محتمل مطرحه ولو لازمی داشته باشه، چون اون یه چیز دیگه غیر از اینه، نمیتونیم نتیجه بگیریم که این که حجت شد اون هم حجت. آیه صد اینجا یه تأکیدی میکنن که دیروز هم اشاره کردیم، میفهمون ببینید تفاوت ذاتی و جوهری و ثبوتی امارات و اصول عملیه در اینه که امارات در واقع به قوت احتمال حجت شدن و اصول اولیه به قوت محتمل. حالا لسان ادله که لسانشون به چه زبانی این بیان شده، اینا دیگه یه امر ظاهریه، یه امر به تعبیر ایشون پوسته ای از مطلب. بعد ایشون میگه بله، بعضی از السنه با بعضی از مفادها سازگاری بیشتر داره. مثلا وقتی در مورد فرض کنید خبر واحد ما یه روایت داریم که لیس لأحد التشکیک فی ما یروی انا ثقاتنا، کسی نباید شک کنه در اون چه که افراد مورد اعتماد ما از ما نقل میکنه که این دلیل حجیت خبر واحده. آیه صد میفهمه خب اینجا این زبان، این ادبیات، این تعبیر سازگارتر با ترجیح به قوت احتماله، چون مفاد خاصی رو کار نداره، نمیگه چی از ما نقل میکنن. لیس لأحد التشکیک فی ما یروی عن ناسقاتنا، میخواد اون چی که نقل میکنه الزام باشه، میخواد ترخیص باشه، هر چی باشه. شون میگه بنابراین گاهی یک زبان متناسب تره با یک مفاد، اما ملاک تفاوت امارات و اصول عملیه اون زبانی نیست که داره اماره رو حجت میکنه یا اصل عملی رو حجت میکنه، اون مفاده که اگر به قوت احتمال ترجیح شد داده شده اماره است، اگر به قوت محتمل ترجیح داده شده اصل عملی. بعد ایشون فرماد ببینید وقتی محتمل ملاک در ترجیحه، خب این محتمل اگر یه لازمی داشته باشه، اون لازم یه وقت هستش که از سنخ همین محتمله، یعنی مثلا این حلیت اونم حلیت، یه وقت نه اون یه سنخ دیگه است. مثلا ایشون یه مثالی میزنه، اینا مثال های فرضیه ها، میگه شما فرض کنید حلیت اسیر عنبی اذا غلا، زمانی که بجوشه، لازمش وجوب دعا عند رؤیت الهلال باشه. البته این فرضه ها که لازمه حلیت اسیر عنبی وجوب دعا عند رؤیت الهلال باشه، که وقتی هلال ماه برای اولین بار یعنی شب اول ماه رؤیت شد یه دعا واجب باشه. خب ایشون میگه ما اگر حلیت اسیر عنبی رو در زمانی که به جوشه با مثلا اصالت الحلیه ثابت کردیم، از این نمیتونیم نتیجه بگیریم که پس دعا عند رؤیت الهلال واجبه. چرا؟ چون اینجا سنخ محتمل مطرح بوده، سنخش حلیت، دعا عند رؤیت الهلال واجبه به فرض، این سنخش حلیت نیست، ترخیص نیست، این سنخش الزامه. چون میگه اگر فرض کنید که لازمه این حلیت یه حلیت دیگه باشه، مثلا لازمه حلیت اسیر عنبی حلیت اسیر تمری باشه، که اگر اسیر عنبی مثلا به جوشه حلاله، اسیر خرما هم اگر به جوشه حلاله، لازمش باشه به فرض. ایشون میگه اینجا باز هم با اثبات حلیت اسیر عنبی اذا غلا نمیتونیم نتیجه بگیریم حلیت اسیر تمری رو اذا غلا، با اینکه هر دو حلیت هم بله. خب چون هر دو حلیتن، همونطوری که ما میتوانیم نسبت به اسیر عنبی اصالت الحل رو جاری کنیم، نسبت به اسیر تمری هم اصالت الحل رو جاری میکنیم، نه از باب اینکه چون در اسیر عنبی جاری کردیم پس حلیت اسیر تمری ثابت میشه، نه از باب لازم اون، نه ابتداءً اصالت الحلیه رو همونطوری که بر اسیر عنبی تطبیق کردیم بر اسیر تمری هم تطبیق میکنیم. اما اگر فرض کنیم که به دلیلی اسیر تمری قابل این نیست که اصالت الحلیه براش تطبیق بشه، اون موقع نمیتونیم از حلیت اسیر عنبی که با اصالت الحلیه ثابت کردیم نتیجه بگیریم حلیت اسیر تمری رو، چون محتمل ملاک بوده و این یه محتمل حلیت اسیر عنبی و اون یه محتمل دیگه است. ایشون بعد از اینکه حالا اینجا وارد میشه برخی از قواعد رو مثل قاعده فراغ رو توضیح میده، بعد میرسه به اصطلاح استصحاب. حالا من اونا رو شما مطالعه میفرمایید، میرسه به استصحاب. میگه ببینید استصحاب، اگر ما فرض کنیم که بر از باب محتمل و قوت محتمل حجت، خب لوازمش حجت نیست، همونطوری که الان گفتیم. بعد ایشون میگه ولی خب در مورد استصحابی شبهه هست. ببینید اصالت الحلیه فقط در مواردی که شک در حلیت دارین جاری میشه، یعنی در یه سنخ خاصی از احکام. اصالت الاحتیاط در جایی جاری میشه که ما یقین به تکلیف داریم، شک در فراغ ذمه داریم، یه سنخی از اصالت البراءه در جایی جاری میشه که ما یک الزامی رو احتمال میدیم ولی دلیلی بر اثباتش نداریم، باز یه سنخ خاص. اما استصحاب نه، لا تنقض الیقین به شک، اون یقین ما میتونه به الزام باشه، میتونه به ترخیص باشه، سنخ خاصی نیست، مثل خبر واحد میمونه از این جهت، مثل ظواهر میمونه از این جهت که سنخ خاص نداره. بنابراین نمیتونیم بگیم استصحاب مثل مثلا براءت میمونه، مثل احتیاط میمونه که صرفا قوت محتمل درش دید. حالا اینجا دو تا احتمال پیش میاد، خوب دقت کنیم. یکی این که بگیم آقا استصحاب قوت احتمال اصلا درش مطرح بوده، یعنی احتمال این که چیزی که قبلا یقین داشتیم الان باقی باشه بیش از اینه که باقی نباشه. اگه اینو بگیم نتیجه این میشه که استصحاب اماره است، همونطوری که قدما معتقد بودن استصحاب و اماره میدونسته. اگر اماره باشه لوازمش حجت. اما اگر فرض کنیم که آقای سعد میگه این درسته، یعنی متأخرین بعد از شیخ انصاری همه قائلن که استصحاب اصل عملیه، که بله در استصحاب قوت احتمال مطرحه، اما قوت احتمال به تنهایی نیست، قوت محتمل هم هست و همین باعث میشه که استصحاب اصل عملی باشه و مثل خبر واحد یا ظواهر لوازمش حجت نباشه. اما چون قوت احتمال درش مطرحه کنار قوت محتمل، استصحاب یه تقدمی داره بر اصول دیگری که مثل براءت و احتیاط هم که اصطلاحاً به استصحاب و امثال استصحاب میگیم اصل مخرز، که درشون قوت احتمال و قوت محتمل ملاحظه شده. اما به مثلا براءت و احتیاط و حلیت یا طهارت، اصالت البراءه، اصالت الحلیه، اصالت الاحتیاط، اصالت الطهاره، به اینا میگیم اصول غیر محرزه و استصحاب بر همه اینها تقدم داره. استصحاب ایشون میفرماد جری بر حالت سابقه است، بناء بر حالت سابقه گذاشتنه و این بر میگرده به اینکه انسان یه عادتی داره، یه انسی داره ذهنش، یه میلی داره نفسش به اینی که اونی که بوده همون باشه. این نکته حجیت استصحابه، نه اینکه کشف میکنه واقعا که الان همون هست، نه، و چیزی که قبلا بوده چه دلیل داریم که الان هم باشه. اما انسان میلش به اینه، تمایلش به اینه که هست، که ایشون میگه این نکته باعث میشه که اون بحث که اول استصحاب گفتیم، میگن آقا استصحاب یه امر مرتکزی است نه فقط در انسان بلکه در حیوانات، حیوانات هم استصحاب میکنن. مثلا یه گاوی که صبح از اون محل زندگیش خارج میشه برای چرا، میره برمیگرده دوباره میاد همون محل زندگیش، خب احتمال داره اون محل زندگی توسط دشمن صهیونیستی بمباران شده باشه، نابود شده باشه، اما اون به این احتمال اعتنا نمیکنه، اون گاوه میاد. ایشون میگه این که این ارتکاز مشترک بین انسان و حیوان به خاطر این که این اصلا طریقیت درش مطرح نیست. اینجوری نیست که انسان فکر کنه یا مثلا مرتکزش باشه که اون چه که قبلا بوده حتما الان هم هست، نه، یه میله، یه تمایله. این تمایل در حیوانات هم هست که اونی که بوده همونطوری که بوده هست، بنابراین آقای صدر میگه ببینید چون استصحاب مبناش یک عادته، مبناش یک انس ذهنیه، مبناش یک میل نفسانیه و این حجت شده، شارع این میل نفسانی، این عادت ذهنی، این انس ذهنی رو تایید کرده، گفته بله همین همینطوری رفتار کن. بنابراین این طور نیست که ما بتونیم بگیم پس لوازمش حجته، چون از باب طریقیت، از باب اینکه این یک راه به واقعه، استصحاب حجت نشده. آیست تا اینجا توضیح میدن، باز میفرمان و سیعتی تحقیق و حال الاستصحاب به شکل اوسع فی المقام ثانی انشاءالله، که میماند برای شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.